سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. مولانا دنبال یه دلیه که از درد و سوز فراق پاره پاره شده و تا برای چنین قلب و دلی از درد اشتیاق انسان نسوزه، به وصال هم نمیتونه برسه و نمیتونه اون وصال رو اصلا حرفش رو بزنه و بخواد. ببینید دوستان، طبق ترجمه جناب زمانی، مسائل عرفانی و روحانی فقط از طریق تجربه های درونی امکان پذیره و توی کلام نمی گنجه. بنابراین ما بعضی جاها محدودیم، چون بعضی چیزا درکیه و از لفظ خارجه. و مولانا داره تو این بیت هم همین رو به ما میگه که من یک سینه‌ای میخوام و یک سینه‌ای دارم که از درد دوری پاره پاره است. و شاید کسی بتونه این حرف ها رو درک بکنه که خودش هم همچین قلبی رو داشته باشه. پس بنابراین ما اگر میخوایم این مباحث رو درک بکنیم، باید به دنبال اون منبعمون باشیم یا حداقل احساس نیاز بهش بکنیم که آقا من یک منبعی دارم و میخوام به سمت اون برگردم و میخوام اون رو بفهمم، میخوام اون رو بشناسم تا بتونم به آغوش بکشمش. یه آقای فکر میکنم که امریکایی بودن، یه مصاحبه ازش رو میدیدم، شون نویسنده بود و حرف جالبی میزد. میگفت که ما از هر چیزی در بدنمون دوتا داریم به جز قلب. ما از قلبمون یه دونه داریم. وقتی که یه نفر رو میبینیم و بهش حس خوبی داریم، این آدم رو به آغوش میکشیم. وقتی این آدم رو به آغوش میکشی، در اون لحظه تو دو قلب داری. و جالبه که قلب اون فرد جای خالیش، جای خالی قلب دومت رو در سینت پر میکنه. چون وقتی در واقع روبروی هم میستیم، اون فرد میاد و حالا قلبش در سمت دیگر سینه ما قرار میگیره. بنابراین اون لحظه تو دو قلب داری و بدن کامل میشه. بنابراین تو حس بهتری از به آغوش کشیدن اون آدم داری، چرا که اگر اون آدم تکه گم شده ای از تو باشه، تقریبا دیگه نمیتونیم رهاش بکنیم و احساس میکنیم که این آدم همونیه که باید باشه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ اینجا ببینیم، ما قلب رو داریم، حس رو داریم و فقط کامل نیست. وقتی اون طرف با اون قلب و با اون حس دیگه به ما نزدیک میشه، حالا ما از جنس همیم. داشته هامون از جنس همه، خواسته هامون از جنس همه، پس اون تکامل اتفاق میفته. حالا اگر ما بخوایم حرف مولانا رو بفهمیم چجوری میشه، ما باید یک سینه‌ای داشته باشیم که مثل سینه مولانا باشه، یا حداقل سعی میکنیم نزدیک بشیم بهش. یه حول اتفاق نمیفته، اما امکان داره که ما اراده بکنیم و این احساس هر چند کم و سوسو بزنه نورش، ولی ایجاد میشه در ما. پس بنابراین تا در حد، تا اون لول خودمون میتونیم اون حرف رو درک بکنیم. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. یه مثال اینجا هست که خیلی مثال قشنگیه. مثال از یک قطره بی دست و پای گم شده توی بیابونه. یه ذره از یک کل که میدونه به درد بخوره، میدونه به درد بخوره، ولی تنها مونده و نمیتونه اون کارایی خودش رو نشون بده، نمیتونه با جمع اون قطرات یه جا قرار بگیره. خیلی مثال دقیقیه که توی یکی از نثرهای مولانا این مثال زده شده دوستان، این مثال قطره. و این قطره از شوق دریا بدون هیچ کمکی، بدون هیچ در واقع راه نمایی، فقط شوق داره که به سمت اون دریا بدوه. و اینکه نمیدونه شاید همون کجاست، بیابونه دیگه، تا چشم کار میکنه دشته و خشکیه، ولی اون قطره دست و پایی هم نداره، توانی هم نداره، به چشمم نمیاد، ولی داره دنبال اون طوفان میگرده که بره به اون سیل بپیونده، به اون جریان بپیونده. و این بیت از مثنوی به ما این رو میگه، میگه اگر من و تو اون قطره ای هستیم که دور موندیم از دریا، هر کاری کنیم داریم دنبالمون میگردیم، میخوایم بریم متصل شیم، معنی بدیم به خودمون، معنای خودمون رو پیدا بکنیم. بنابراین همه ما این کار میکنیم. رجوع و برگشتن به اصل دو مدله. یه مدلش اختیاریه، یعنی که تو با اراده خودت، با همین کاری که ما داریم انجام میدیم، و دوستان خیلی کار ارزشمندیه. من باز دوست دارم اگر هیچ کس از ما تشکر نمیکنه، واقعا خودمون تشکر بکنیم. من از تک تک لحظاتی که وقت میذارید و برای خودتون سرمایه گذاری میکنی، پس انداز میکنی، این آگاهی رو، واقعا ازتون تشکر میکنم. دوستان عزیزم خیلی ارزشمنده. آدم ها فقط یه آماری میخوندم، خدای من زیر 10% بود، فکر میکنم 3% از آدم ها روی خودشون کار میکنن. این جماعتی که داریم میبینیم توی این سیل هستن که حالا همه اهل خودسازی هن، فقط از اینها 3% یا حالا زیر 10%، دقیق عددش رو نمیخوام اشتباه بگم، فقط دارن به خودشون واقعا عملی میپردازن. و امیدوارم که من هم جزء اون دسته باشم، و شما که قطعا هستید، من میتونم با یه تبریک خودم رو به شما نزدیکتر بکنم، حداقل که امیدوارم روزی برسم به درجه شما. دوستان عزیز و بسیار شایستم، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. این نیه تنها برای اینکه همدم و همرازی پیدا بکنه، توی هر جمعیتی رفت خودش رو نشوند، ناله ها کرد، با همه مدل هش رو نش کرد و سعی کرد که خودش رو نزدیک بکنه، سعی کرد که پیدا بکنه، سعی کرد که معرفت پیدا بکنه به خودش. و برای همین فکر میکنم همه این بیت کنایه از اینه که دست و پا زدم، رفتم، خواستم، چنگ انداختم به هر ریسمانی که فکر میکردم شاید منو برسونه، و حالا یا میرسونه یا قطری بالاخره ما رو نزدیک میکنه. قطعا هیچ چنگ زدنی به ریسمان بیفایده نیست دوستان، اصلا نیست، چون همین که خودمون رو از حالت سکون به بالا میکشیم، حتی اگر یه سانتم جا به جا بشیم بیفایده نبوده. گاهی اوقات ترافیکا رو من نگاه میکنم، وقتی 2 ساعت مثلا توی ترافیک موندم، میگم خدایا این مثلا یه ذره رفته آخه چه فایده ای داره؟ میدونی مثلا گاهی اوقات آدم تمرکز میکنه، خب میدونیم چه فایده ای داره، میرسیم در نهایت، همیشه اینطور بوده. ولی گاهی اوقات که عمیق میشی میگی همین یه سان همین یه متر ما رو داره میرسونه به مقصد. و یه وقتی که خسته میشم، مثلا 2 تا بچه تو ماشین گریه میکنه، میگم مثلا بزنم بغل بگم یا یکی بیاد منو ببره، یا من دیگه نمیتونم رانندگی کنم با این 2 تا بچه. ولی بعد میگم حالا یه ذره بس برم جلوتر، حالا یه ذره دیگه، یه ذره جلوتر وای میسم، زیر اون پل وای میسم، زیر اون حالا جایی که سایبانی هست وای میسم، ولی باز میبینم دارم میرم، دارم خودم رو میکشم. بنابراین هیچ قدمی پوچ نیست، هیچ قدمی، حتی وقتی ما با انتهای خستگی داریم اون رو طی میکنیم. بعضی از ابیات توضیحشون ساده تره، بنابراین ما میتونیم توی یک جلسه به چند بیت اشاره بکنیم، اما بعضی از ابیات باید روشون تمرکز بیشتری داشته باشیم. و دوستان یه موضوعی که اینجا هست توی بیت بعده و در رابطه با سر و رازه، این بیت میگه هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. دوستان عرفان، علم رازدانی و رازداریه. تعریف راز هم خودش رازآلوده و فقط باید بدونیم که یه همچین چیزی هست. اشباع هم نمیشه، نه علم نه فلسفه راز رو در اختیار ما قرار نمیده دوستان. میدونین چرا؟ چون اگر فاش بشه این عالم از بین میره. بنابراین تا لحظه ای که قرار نباشه این عالم از بین بره، این راز باقی میمونه. و ما با عرفان میتونیم قطره ای رو از این راز، یا شاید هم بیشتر، چون به هر حال منم تجربه نکردم که بدونم میزانش چقدره، ولی قطعا قدری از اون راز رو در عرفان انسان‌ها به دست میارن و متوجهش میشن، چون اگر بخواد این راز فاش بشه در واقع اصل از بین میره، پس بنابراین این راز هم خودش راز باقی میمونه. و موردی که اینجا هست اینه که مصرع اول میگه هر کسی از ظن خود شد یار من. این رو زیاد شنیدیم. میدونی معنی این به مصرع چیه؟ اینه که همه منو ابزار دیدن، همه منو یه وسیله دیدن، هیچ کس نیمد اون چه که واقعا بودم رو نگاه بکنه و من رو بفهمه. پس من مولانا، من زهرا، حالا همه آدم ها، همه ما رو به عنوان ابزار دیدن. ولی الان که من مولانام و دارم برای تو حرف میزنم، من رو ابزار نبین، واقعیت من رو ببین. چون اول بس اشاره کردم خدمتتون که خواهش میکنم بیایم افکار خودمون رو کنار بزنیم و ببینیم مولانا چی میخواد بگه. دقیقا به خاطر همین قسمت هست. این رو هم یادآوری بکنم که همه ابیات این قسمت از زبان نی دوستان، نه از زبان مولانا. و مولانا یه عقیده‌ای هم که داره اینه که میگه مرکز ادراک رو اکثر انسان‌ها مغز میدونن، اما مولانا در واقع مرکز ادراک رو، نه عذرخواهی میکنم ازتون، مولانا مرکز ادراک رو مغز میدونه، با اینکه اکثرا مرکز ادراک رو قلب میدونن. روح آدمی هم ممکنه گاهی در واقع کمجون بشه، گاهی پرجون. این هم نکته‌ای بود که همیشه استادمون تاکید میکرد، میگفت همیشه فکر نکن که روح تو همیشه در حالت تکامل خودش قرار داره. روح تو هم مثل جسم تو گاهی ضعیف میشه، گاهی قوی میشه. بنابراین تو با غذایی که به روحت میدی میتونی اون رو پرقدرت تر بکنی، و روح اگر به حال خودش واگذاشته بشه یه سیر حالا مثلا سعودی رو نمیتونه طی بکنه و ممکنه که نوسان داشته باشه. بنابراین تو وظیفت اینه که به روحت جان بدی و قدرت بدی. این جمله رو روش فکر بکنیم. حالا اگر دوست داری حتما نظراتتون رو هم بذارید، چون الان خیلی از افراد در واقع میشنویم که مرکز ادراک رو قلب میدونن، اما خب مولانا در رابطه با مغز صحبت میکنه. من فکر میکنم منظور از مولانا از درک، میدونید درک دوستان خیلی عظیمه اما در مراحل پایین قرار داره، چون ما وارد مراحلی میتونیم بشیم که بهش فرا عقل گفته میشه که حتی عقل هم به اونها دسترسی نداره. بنابراین خب فکر میکنم این جمله جای فکر داره، و چون به عنوان نکته اینجا نوشته شده بود دوست داشتم که راجبش با هم دیگه فکر بکنیم و صحبت بکنیم. خب جلسه امروز رو هم به پایان میرسونیم و امیدوارم که فرصتی باشه تا بتونیم بقیه ابیات رو هم در رابطه‌اش صحبت بکنیم. خدا نگهدار.